بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. در ادامه نصایح نکته دیگری را مطرح می کنند، این که رفتارت به گونه ای نباشد در چشم مردم خودت رو مثل افراد متقی و خاشع و خدا ترس جا بندازی. مردم به خاطر خدا ترسی، به خاطر تقوا، به خاطر این خشوعی که از تو میبینن تو رو احترام کنن، اکرام کنن. و قلب و کفاجر، در حالی که قلبت فاجر است، گناهکار است. در ابتدای این فقره حضرت امر به تقوا و سفارش به خدا ترسی دارند. چرا؟ چون مقام اینکه خودت رو جا نزنی جای افراد با تقوا، این مقام بیان سازگار با تقواست. افراد با تقوا هستند که چنین خطایی رو نمی کنند و افراد غیر متقی ممکن این کار را بکنند. رفتار دوگانه لغزشگاه بسیار خطرناکی است که ممکنه انسان بدون دچار و گرفتار بشه. فردی که دچار رفتار دوگانه می شود، این ریسک خطرناکی میکنه. برای جلوگیری از افتادن در چنین دامی حضرت سفارش میکند به تقوا و خدا حراسی. ظاهر انسان در مقایسه با قلب یا باطنش میتونه حالات مختلفی داشته باشه. مثلا تارتن باطن انسان و قلب او خاشع است، متذکر به خداست، ولی ظاهر او آثاری از خشوع و خدا ترسی ندارد. اگر فردی که اهل تقواست نباید ظاهرش مثل افراد لاوبالی باشه. این یک حالته، باطن باطن خوب، ظاهر ظاهر خراب یا ناصالح. تقوا و خشوع باید بر ظاهر انسانی سایه بیندازد، هویدا بشه. امیرالمومنین فرمود تقوا در ظاهر، در ظاهر متقین هم اثرگذار است، ظاهر متقین رو هم تغییر میده. منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع. منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع. پس باید بر مشی انسان اثرگذار باشد، رفتار انسان، ظاهر انسان مشابه باطنش خوب باشد. اخرى ممکن است که باطن و قلبی که بیمار و فاجر است، فی قلوب مرضون، ولی در ظاهر خودش رو اهل خشوع و خدا ترسی نشون میده. این مورد سفارش و رهنمود پیغمبر. اون به دنبال تکسب از ظاهر دینداری است. مصداق سنفون یعکلون بنا، اینها یعکلون به دین هستند، کاسبکارانی هستند که با لباس دین تجارت دنیایی دارن. ثالثاً ممکن ظاهر و باطنی یک دست باشد. ایمان بر تمام اعضا و جوارح افراد سایه بندازه و اون رو تربیت کنه. هر چی که در درون و خلوت خود هست همون هم می نماید. از کوزه همان تراود که در اوست. امیر المومن فرمود سیرت المرء تبنی ان سریرته. سیره از سریره خبر میده. سریره وقتی خوب بود سیره خودش رو نشون بده. ممکنه تعابیر گوناگونی درباره انسانی که ظاهرش صالح ولی باطنش فاجره به کار بره. مثلا بهش منافق بگن، ریاکار بگن. حضرت در این فقره از موعظه فرمود از خدا بترس که خودت رو در جامعه اهل خشوع نشان بدی تا مردم به خاطر خدا باور بودنت تو رو اکرام بکنن، در حالی که اندرون تو اهل معصیت و گناه. ما روایات مربوط به لزوم تعلم تکالیفی که بر عهده ما هست رو بیان میکنیم. گفتیم تکلیف یک بار تکلیف عبادی است، مثل حج باید برای اتیان حج کما هو یا اونجوری که بر ما واجب است باید تعلم کرد و احکام حج رو یاد گرفت. در وظایف سیاسی اجتماعی هم مانند تبلیغ و دعوت یا ارشاد مردم و در امور سیاست مثل حوزه سیاست خارجی باید علوم مرتبط رو یاد گرفت، فرا داشت، آگاه بود، با علم به دنبال فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی و سیاسی رفت. آیا طلب العلم فریضتون شامل ما نحن فیه می شود یا نمی شود؟ المیزان زیل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون مطرح کرد که لسان آیه اگرچه اطلاق دارد اما در مقام انطباق نمیتوان از اون استفاده مطلق العلم رو داشت، بلکه این آیات انصراف به علم الدین داره و شامل مطلق العلم نیست. گفتیم در حقیقت چون مورد آیه رو تخصیص میزنن، اطلاق آیه رو میشکنند. علم در این آیه رو منصرف به علوم توحیدی قلمداد میکنند، در حالی که ضوابط اصولی شاید این اجازه رو ندهد. در اصول یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده المورد لا یعمم ولا یخصص یا العبره به عموم لفظ لا به خصوص المورد. ما الفاظی رو داریم که شارع مقدس این با استفاده از این الفاظ حکمی را جعل می کند. شاید بهانه جعل یک حکم یک موردی باشد، قضیه‌ای باشد خاص، اما وقتی با لفظ عام تکلیفی وضع شد اون عموم لفظ مقدم است بر موردی که درباره اون حکم صادر شده. مثلا در ما نحن فیه وقتی از علم توحید سخن میگه و افرادی که دارای علم هستند رو مورد تمجید قرار میده به یک لسان مطلقی، درسته که آیه درباره موضوع خاصی ممکنه مطرح شده، اما الفاظ دارند یک حقیقت کلان و گسترده‌ای رو بیان میکنن. اصولیون میگن که مورد مخصص نمیتواند باشد، کما اینکه معمم هم نیست. باید ببینید تکلیف چیست. وقتی به طور مطلق میگه هل یستوی الذین یعلمون، یعنی الذین یعلمون شرافت دارند، مطلق علم بهتر است از مطلق عدم العلم. هر دو اطلاق دارن. مرحوم علامه هم فرمود که هر دو اطلاق دارن. ولی دلیل بر این که این مورد رو بیایم بگیم چون در زمینه علم توحید صحبت میشه، فقط علم توحید است که برتری دارد، نه یه همچنین تخصیصی نمیتونیم بزنیم. پس اگر حادثه یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و ایجاب حکم شرعی شد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه سبب تعمیم دامنه حکم یا تخصیص دامنه حکم نمیشه. وقتی میگیم اعتبار به عمومیت لفظ است، عموم لفظ در دلیل این مورد اعتباره، اما مثال خاصی که حکم براش بیان شده، این نمیتواند مخصص باشد. پس بر اساس این قاعده اصولی که حالا عمومیت لفظ مقدم است بر خصوصیت مورد، یا قاعده المورد لا یعمم ولا یخصص، اینها اجازه نمیدن که ما چنین تخصیصی رو بزنیم. به نظر میاد مطلق علم شرافت دارد بر نقیزش. بله، علم توحید مصداق اتم علمی است که شرافت دارد بر نقیز خودش. خب بحث مهم ما این است که ببینیم آیا امر به طلب علم، این که می‌فرماید طلب العلم فریضه، این احتمالات وجوب تعلم کجاست؟ ما که فرمایش علامه در المیزان رو نپذیرفتیم، نمیتونیم بگیم این علم مختص است به علم توحید. پس مراد از علم در اینجا چیست؟ بعضیا بسیار گسترده در این زمینه احتمالات ریز و درشتی رو بیان کردن، اما از نظر ما سه احتمال برجسته در اینجا وجود دارد. اول اینکه بگیم مراد از علم که طلب العلم فریضه، یعنی طلب علم دین فریضه، طلب العلوم توحیدیت فریضه، دانش دین که مبتنی بر وحی است و انسان رو به خدا نزدیک می کند، انسان رو به خدا امیدوار می کند، موجب تذکر انسان است، این دانش تعلمش واجبه. در آیات مورد سفارش و تشویقی که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون رو مطرح می کند، این موارد رو بیان کرده. امن هو قانتون آناء اللیل، کسی که در دل شب به عبادت خدا و تهجد می پردازد، ساجدن به سجده می رود، قائما قیام میکند. یحذر الاخره، از آخرت بیمناک، نگران برای آخرتشه. و یرجو رحمت ربه، در این حالی که به اعمال خودش وقتی نگاه میکنه نگران است، به رحمت خدا وقتی نگاه میکند امیدوار میشود. پیغمبر بگو، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا اونهایی که علم به خدا، علم به قیامت، علم به دین، علم به توحید دارن، که اون علم اونها رو به این قنوت در شب و تهجد در شب با میداره، آیا اینها با غیرشون، کسانی که توجهی ندارند، یکسانند؟ انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان خرد و اندیشه هستند که متذکر میشن. اینها صاحب خردند. خب این یک احتمال. در این آیه ملاک علم و عدم العلم در چارچوب پایبندی های توحیدی، تعبد، تعجد، در این چارچوب بنا شده. خردمندان در این آیه کسانی هستند که زمینه تذکر و پندپذیری رو دارند و به علوم توحیدی و علوم دینی سوق پیدا می کنند و به ثبات ایمانی می رسند. اینها کسانی هن که اولی الالباب هن و متذکر میشن. پس منظور از عالم، افراد آگاه به علوم توحیدی و فاقد علم، انسانهای ناآگاه از علوم توحیدی هستند. این بیان اول که منطبق است، یا احتمال اول که منطبق است با فرمایش المیزان در بیانی که عرض کرد. بر اساس همین ملاک، یعنی پایبندی های توحیدی، علم توحیدی، افراد جاهل در آیه پیش از این هم معرفی شدن. اونها کسانی هن که ثبات ایمانی ندارند و در آسیب ها و گرفتاری ها، موقعی که با چالشی مواجه میشن، به سمت خدا میان، از خدا کمک میخوان، دعا میکنن، نیاز خودشون رو بیان میکنن. اذا مثل انسانه ضرن دعا ربه منیبا، به سمت خدا میاد و از خدا خواسته داره. ثم اذا خوله نعمه، وقتی برخوردار شد، نسی ما کان یدعو الیه، اون چیزایی رو که دعا میکرد و خواستاری که داشت رو فراموش مونه. بابا تو تا دیروز نیازمند، فقیر، مفلس بودی، از خدا میخواستی، امروز دیگه یادت رفت نیازهای سابقت رو. و جعل لله اندادا، همین آدم میاد برای خدا شریک قائل میشه، شبیه قائل میشه، تا مردم رو از مسیر حق دور کنه. بعد به اینها میگه قل تمتع، پیغمبر بگو فعلا لذت و بهره ای رو ببرید با این کفری که میورزید، اما این بهره قلیل است. انک من اصحاب النار. پس متناسب با این ملاکاتی که بیان شد نتیجه گرفتن، یا نتیجه گرفته میشه که در احتمال اول مراد از علم، علم توحید است، و مقصود از یکسان نبودن عالم و غیر عالم در این آیه موحدانی که به توحید دست یافته و کافرانی که از علم توحید بی بهرند، اینا میباشند. صاحبان دانش کسانی هستند که همواره و در دل شب متذکر به خدای قادر بی همتای متعال هستند، به خلاف سرکشانی که برای خدا شبیه قائل شدند تا دیگران را از راه خدا گمراه کنند. اونها در دنیا بهره کمی خواهند برد و در نهایت اهل دوزخند. این احتمال اول. خب این احتمال اول چه مشکلاتی دارد؟ چند مشکل و ایراد به این نظریه وارد است. اولا منشأ تقیید معلوم نیست. لسان آیات مطلق است. العلم کل علم رو شامل میشه. هل یستوی الذین یعلمون، کسانی که میدانند، این مطلق است. و کسانی که نمیدانند مطلق است. این تمام علوم رو شامل میشه. عالم با غیر عالم در هیچ زمینه ای مساوی نیست. گفتن آقا مورد یه جوری است که مربوط به علم توحیدی است، نمیشه منطبقش کرد بر کل علوم. نه، ما میگیم درست مورد موردی است که مربوط به علوم توحیدی است، ولی از اون طرف هم گفتیم که مورد که مخصص نیست، معمم نیست. مورد لا یخصص و لا یعلم. دو، ظهور لفظ و اطلاق لفظ که ظاهر است، این مقدم است بر اون موردی که حکم برای صادر شده و خاص است. پس اول اینکه موردی برای تقیید نداریم، حتی اگر دستاورد علوم غیر توحیدی محدود به زمان حیات انسان باشه. مثلا طرف به لحاظ فنی صنعتگر است، صنایع دستی خوبی می سازد، این صنعت بعد از مرگش براش خاصیتی نداره، اما در دنیا دانستن این علم و این صنعت و چه این رجحان دارد بر ندانستنش. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این رو شامل میشه. در یعنی دلیلی برای تأیید نداریم. ثانیا این نظریه که بگیم مراد از علوم در ادله لفظیه علوم توحیدی است، با روایاتی و آیاتی که مؤمنین رو به فراگیری علوم از غیر مسلمین یا علوم غیر توحیدی، علوم طبیعی، اجرام شناسی، ستاره شناسی، وقتی ادله ای داریم که تأکید میکند بر شناخت در آفاق و انفس، این ادله اگر بگیم مراد ازش علم توحیدیه، با اون ادله سازگاری نخواهند داشت، تنافی خواهند داشت. پس ما اطلاقاتی داریم که علم را برتر می‌داند، ادعاهایی داریم که این علم موارد توحیدی است. ما میگیم تخصیص علوم، برتری علم به علوم توحیدی سازگاری ندارد با اوامر و ادله‌ای که وارد شده و مسلمان‌ها رو به علوم غیر توحیدی دعوت می‌کند. این ادله هم زیادند. مثلا وقتی پیامبر اکرم می‌فرماد اطلب العلم ولو بالسین فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، می فرماد ولو این که برید چین، برید علم یاد بگیرید. خب اگر مراد از تعلم و فریضه بودن تعلم صرفاً علوم توحیدی بود، در اون زمان که علوم توحیدی نزد پیامبر حضور داشت، در قلب پیغمبر بود، دلیلی نداشت که به چین رفتن توصیه کنند. این که به چین توصیه می کنند برید به چین تا علم فرا بگیرید، معناش این است که یک علومی هست اقتضاعاتی دارد تعلم اونها، این که شما به بلاد کفر برید و از کفار یاد بگیرید. یعنی علوم منحصر به علوم توحیدی نیست، دانش را حتی اگر در چین بود دنبالش برید. دانشی که در چین اون روزه چیست؟ علم توحیدیه؟ حتما نه، علوم و صنایعیه که ممکنه مسلمان ها بهش نیاز داشته باشن. یا در یک روایتی امیر المؤمنین علیه السلام فرمود الحکمت و زالت المؤمن، گمشده مؤمن حکمت است. فخذ الحکمت ولو من اهل النفاق. حکمت و دانش و خردورزی رو حتی اگر از اهل نفاق است فرا بگیرید. اگر حکمت منحصر در علوم توحیدی بود، آیا می‌فرمودند برید اینها رو از اهل نفاق یاد بگیرید؟ حتی اگر شده از اهل نفاق. مقصود دین از تعلم و حکمت آموزی منحصر به علم و حکمت در حوزه‌های مربوط به دین و علوم توحیدی نیست. اگر اینجوری بود، امر به تعلم از چین یا امر به تعلم حتی از منافق، این یک امر قبیحی بود. جامعه اسلامی به هر دانشی که نیاز پیدا بکنه لازم اون رو در حد کفایت بیاموزه. پس ما نمیتوانیم عموماتی رو که داریم با این حجت و حجت که موردش مورد مثلا مباحث توحیدی است، این رو فراتر از مباحث توحیدی ازش استفاده کنیم. نه، به نظر میاد که ما روایات زیادی داریم، اون روایات امر به تعلم کرده است و تعلم در غیر حوزه‌های دینی، مثل علمی که باید از اهل سین فرا گرفت یا علمی که حکمتی که از اهل نفاق. به هر جهت یک سری فنونی هست، این فنون رو باید جامعه اسلامی بیاموزه و اگر نیاموزه عقب ماندگی خواهد داشت. اوامری که صادر شده و تعلم رو لازم میدونه شامل این علوم هم میشود. این نکته دوم و ایراد دوم به کسانی که تعلم رو منحصر به علم توحیدی میدانن. سوم، اگر وجوب تعلم رو منحصر به علوم توحیدی و علم دین کنیم، نظام و سامان اجتماعی مسلمین از بین میره. نیازهای روزمره اونها روی زمین میمونه، دچار درماندگی میشن. انسانها برای دستیابی به کمالات معنوی و اعتقادی لازمه که در معارف توحیدی تعقل، تفکر، تعلم کنن. برای امور اجتماعی و معاششون هم نیازمنده به تعقل و تفکر و تعلم هستند. همه اینها رو هم از رهگذر دین بهش تأکید میشه. دین تأکید میکنه مسلمان ها نیاز خودشون رو تأمین بکنن، یاد بگیرن. در بعضی از روایات داره که مثلا وای بر کسانی که لباس ببوشن اما تار و پود اون لباس رو خودشون نبافته باشن. ویل لقوم یلبسون مما لا ینسجون. پس اموری و علومی که مربوط به زندگی روزمره هست رو باید یاد بگیرن. تأکید بر یادگیری اینها بر اساس همین ادله است که بیان شد. رابعا، اگر به دلیل تعلل در آموختن علوم مورد نیاز مثل طب، مثل صنعت، مثل اقتصاد، مثل ریاضیات، مثل محاسبات، مثل صنایع نظامی، صنایع موشکی، صنایع هسته‌ای و بقیه نیازهای جامعه امروزی به فراموشی سپرده بشه و مورد تأکید دیندارها نباشه و دیندارها تشویق نشن به تعلم در این زمینه، صرفاً بخواهند علوم توحیدی رو یاد بگیرن، مسلمین در همه امور نیازمند و وابسته به کفار میشن و از این طریق کفار بر مسلمین سلطه و سبیل پیدا میکنن، در حالی که قرآن میگه که ولا جعل الله للكافرین علی مؤمنین سبیلا. این آیه نفی سبیل از جمله مواردی است که تأکید میکنه مسلمان ها از هیچ طریقی نباید تحت سلطه واقع بشن، حتی از رهگذر جهل یا علم. اگر جهل ما مایه تسلط دیگران بر ما بشود، مرتکب حرام شدیم. به نظر میاد اطلاقی که در آیه هست، این اطلاق شامل همه موارد است. سرآمد علوم هم علوم توحیدی است، در این تردیدی نیست. ما نمیتوانیم اطلاق این آیات و این روایات رو ما مقید کنیم. گفتیم سه احتمال هست درباره این که مراد چیست. ما فرمایش مرحوم علامه رو که مقید به علوم توحیدی بکنیم یا بگیم انصراف داره نپذیرفتیم. گفتیم سه احتمال مطرحه. احتمال اول همون نظریه مرحوم علامه بود که این رو شرح و بستش رو مطرح کردیم، ایراداتش رو مطرح کردیم، تا باشه انشالله در جلسه آینده ادامه مباحث رو مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.